داریم بگیم که آقا قدر این موقعیت ها رو بدونید، قدر دور هم موندن خانواده ها. و من نوعی مثلا شاید 4 تا شهر فاصله گرفتم از خانواده و خاندانم و اینجا دارم تو تهران زندگی میکنم، هیچ وقت سعی نکردم پنهان بکنم من از کجا اومدم و الان اینجا دارم کار میکنم. اگرچه هر زمان فرصتی فراهم بشه و من امکان یک زندگی معمولی هم داشته باشم، ابایی ندارم که برگردم و در کوهستانهای غرب ایران کشاورزی کنم، زندگی کنم و عشق ببرزم به وطنم، قدمی بردارم اگه لیاقت داشته باشم. ولی وقتی میرم سر میزنم به خانواده و اقوام، خیلی سعی میکنم بگم قدر دور هم بودنتون رو بدونید.
بله واقعا.
پس ما ایرانی ها نعمت موهبت این که دور هم هستیم. اتاقی در حومه خاطرات در همین راستا تشکیل شده این چند ساله تو رادیو. استاد، اسم برنامه ما یه چیز دیگه بود. دیدیم اتاقیه که عزیزان دل ما میان و برام خاطره تعریف میکنن. اگرچه با شما من یه ذره خلاصه منحرف کردم موضوع برنامه.
نه من در اختیار شما هستم. خیلی خوشحال هستم.
آقا از اون روزهای خوب، بهترین روزهای زندگیتون. من خیلی کم از این سوالای کلیشه‌ای میپرسم، ولی حالا قهرمان بودین نبودین، نمیدونم چه روزی غیر از روز ازدواجتون که من فکر نمیکنم نتونین بگین، یعنی جرأت رو بکنین دور از اون نگین، غیر از اون چه روزهای خوبی داشتین تو زندگی؟
والا بهترین خاطرات که میتونم الان یادم میاد، سال اول دبیرستان بودیم اون وقت، یعنی 13-14 سالمون بود اینطورا، با برادرم با چند تا از هم شاگردی دوستانمون میرفتیم منظریه نیاوران، اونجا الانم هست اون منظریه و یک استخر بزرگی هم داره که الانم داره، ولی من بعد دیدم تقسیم کردن اینا. 5000 ورودیه میگرفتن، میرفتیم، خیلی باغ بزرگیه که یک قنات از اون بالا از زیر کوه میاد میومد میریخ تو این
استخر
و از اون ورم میرفت و ورودش برای همه آزاد بود که بیان. 5000 میدادن میومدن، هم شنو میکردن، بیشتر خانواده ها میومدن، میدیدی که با زن و بچه و اینا هم مثل همین الان که مثلا پیکنیک اینا میرن، میومدن اون موقع اونجا. بعد میدیدی هر کسی دور خودش جمع شده، یکی مثلا با هم دیگه بازی میکردن و نمیدونم هر طوری که میشد، مثلا میدیدی که یک جنب جوش محبت آمیزی شده، اون کباب درست میکرد، این اونو دعوت. بعدم همچی که ما راه میافتادیم، مثلا همینطوری از بغل این قناته که اطلاعی درخت میرفتیم، هی هر کی اونجا که داشت قضا میخورد یا میگه آقا بفرمایین بفرمایین، اصلا یعنی این محبتی که نشون میدادن با آدم
بدون این که بشناسه
میدیم یک حالتی طولی که الان برای من مثل خواب و خیاله که چطور مثلا میبینیم الان، البته خب کمتر شده، شما الان تشریف ببرین از پارک یا مثلا بریم میبینیم از این تعارف ها کمتر شده.
البته این برمیگرده به ضرورت های زندگی امروز استاد.
بله
ولی هم اون دست و دلبازی کافیه. شما از کنار یک بنده خدای توی یکی از این مثلا مناطق تفریحی تهران و جاهای دیگه رد بشین، شاید دیگه به اون معنا فرصت تعارف نمونده. ولی اگه سر و ته این فامیلی اون بنده خدا رو شما پرسجو کنید، میبینید که بیش از حد آدم دست و دلباز و مهمان نوازی.
بله اون گرفتاری
ما آرزو گرفتاری و ضرورت ها. ولی من اگه از شما بپرسم در واقع چند تا کلمه رو بگم، دوست دارم شما با چند تا کلمه وصف بکنید.
چشم.
اول از ایران شروع کنیم.
بفهمید
شما اگه من کلمه ایران رو بگم، قرار باشه برای هر کلمه من یک کلمه هم شما بگید، اصلا آوانس بدیم بهتون به قول ورزشی ها، 2-3 تا کلمه بگید از ایران. اولین چیزی که به ذهنت میخوره چیه است؟
ما که اینجا متولد شدیم تو ایران و در اون زمان تهران 500,000 جمعیت داشت، بعد ما همون تو خونه همین تا توفیق خدا بیامرز مثلا خالم، میدیدی که عصری که میشه مثلا پدرم از کار میام، پدرم میدید همه قالیچه هاشون رو انداختن تو حیاط دور حوض، 4-5 تا خانواده بودیم مثلا، اینا با هم دیگه بگو بخند، یه حال مثل که یه سفره بوده. ما بچه هم دولتی سر اینا همه با هم بازی کنیم، یه قل دقل بازی کنیم، نمیدونم گرگم به هوا بازی کنیم. این توی ما قدیمی ها مونده، مثلا مادر من اگه یه دونه چه میدونم نمک نداشت یا کاسه نداشت، همسایه کوچه، حالا خونه که هیچی،
حتی دو تا کوچه اونورتر،
بله اون قابلمت من بده به من، میگه آه بیا خب این قابلمه، یا مثلا هرچی کم داشت، اصلا تمام کوچه مثل که یه فامیل بودیم.
بله.
ما تو این خاطره، یعنی تو این محیط ما بزرگ شدیم و خو گرفتیم. الان باور کنید، باور کنید الان که مثلا تو آلمان بهترین زندگی حداقل رو دارم،
البته باید یعنی اینطور باشه، بله،
حداقل زندگی که به کسی احتیاج، حتی به خود آلمانی هم احتیاج ندارم، یعنی از لحاظ راحتی از هر چی، بله، که شما فکر کنید من اونجا راحت راحتم، ولی همچی که یه ما که میگذره یو قلقلکم شروع میشه، هی میخوام برگردم، من نمیدونم این چیه حسیه،
دنبال بهانه‌ای بیان،
داره تو یه طوری برگردم برم. همکارامون دوستانمون میگه هی بابا تو که یه سرت همش تو ایرانه، که گفتم خب چیکار کنم من،
چی بهتر از این
خیابونا و اون وضعیت اونجا و رفقایی که دارم، و خب عادتی به اون کردم، من اینجا اصلا الان اینجایی که هستیم مثلا توی آپارتمان 28 سال نشستیم، اصلا یه دفعه با هم دیگه یه چایی نخوردیم،
تا برسه به این که مثلا یهو بری در یکی این خونه ها تو آلمان بگی اصلا زحمت اون قابلمتون رو بدین،
قابلمه چیه اصلا دیگه. البته خب مثلا در آمریکا، یا خب من رفته بودم، بچه های اونجا هم همینه میگن، یا کانادا هم همینطور، خارج از ایران بری یعنی همین، بله. همسایی ها مگه تو آسانسور همدیگر ببینن میگن های، بعد موقع بیرون اون بیرون رفتن میگن بای، یعنی این های بای تموم شده را، حالا شما بمیری نمیدونم،
حالا مثلا اونجا بیاد دستتو بگیره فشار بده، مثلا حسین آقا کجا بودی، آقا ابراهیم
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سرا با همه جان روشن تو، وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران، وطنم 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 ایران، همه جایی به طرف وطنم ایران، وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی، وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران، وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل، وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو، سروده باشد وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشد وطنم تو آفتابی وطنم ایران همه جا می بتنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم ایران همه جایی به تنم وطنم ایران ایران من ایران من
استاد اجازه بفرمایید ما اون تکه نمایشی که تو برنامه‌مون هست رو من یه خوردم دیر دارم سرارش بیرم بشنویم با اجازه شما یکی از خاطراتتون رو دوستانمون ازش یه نمایش رادیویی میسازن در واقع همه دوستان حالا هم این کارو کردن میشنویم بعد در خدمت دوستان خواهیم بود و حضرت
با کیومرث ابوالملوکی قهرمان کشتی و مربی تیم ملی شروع کردیم به ورزش. چیزی نگذشت که دیگه رقیب همدیگه شده بودیم و شاید همین رقابت دوستانه باعث رشد و ترقی ما شد. زیاد دور نریم. کیومرث ابوالملوکی یه مرد درس خونده و آشنا با اصول تعلیم و تربیت بود. نه فقط مربی که معلم و راهنمای تمام عیار زندگی منم بوده و هنوز که هنوزه، یعنی حالا هم که خاکستر سالها رو سر هر دوتامون نشسته، رهبر و راهنما و مشیر و مشاور منه. سرش سلامت، دلش خرم و سایش مستدام. بذارید به جوانای نکته‌ای رو بگم و بگذرم. احترام بزرگترا و ریش سفیدا واجبه. آخ که اگه این ارتباط سازنده و راهگشا بین نسلا برقرار نباشه، همه پایه های عزت و معرفت فرو میریزه و بنیان ارزش های ملی نیست و نابود میشه. استاد ابوالملوکی نگاه منو به عوالمی فراتر از دوشک کشتی و دغدغه های قهرمانی کشوند. همون اوایل کار یه روز منو صدا زد کنار دوشک و تو گوشم زمزمه کرد که
آفرین پسر.
ممنونم.
میبینم که دل و جیگر مبارزه رو داری و کشتی رو خوب اداره میکنی، اما این کافی نیست.
کافی نیست؟ مگه چیزی هم از کشتی و قهرمانی بالاتر هست؟
آره دوست جوان من، زندگی میدان بزرگ مبارزه است. اونجاست که باید ذات و جنم خودتو نشون بدی و ثابت کنی که مرد این میدون هستی. زندگیت رو هم مثل کشتی خوب اداره کن، لحظه لحظه شو با مراقبت بگذرون، به قولو قرار اهمیت بده، نظم رو به همه ابعاد زندگیت گسترش بده، مسئولیت پذیر باش، مرد و مردونه بیست و بگو من، و با اقتدار مهار زندگیت رو به دست بگیر و بار سرنوشتت رو به دوش بگیر و اجازه نده که جریان خود به خودی زندگی تو رو از مسیر درستش منحرف کنه. پسر خوب، عزیز دلم، میخوای قهرمان بشی یا پهلوان؟ یادت نره که اصول پهلوانی فراتر از فوت و فنای قهرمانیه. اگه اونو انتخاب کردی باید عدالت و انصاف و مروت و جوانمردی رو رعایت کنی و مرد و مردونه پاش وایسی. باید فروتن باشی، مثل خاک افتاده باشی.
کوتاه کنم کمی بعد من و توفیق پسرخالم رفتیم تو تیم تاج اون وقتا استقلال امروز. مربیمونم آقای ابوالملوکی بود و ما هم بهترین شاگردای اون بودیم. به تیممونم خیلی خیلی پابند بودیم. تو اون شرایط حریف قدر ما کی بود؟ باشگاه پولاد که یه مربی خیلی سرشناس داشت، حبیب الله بلور. حبیب الله بلور حالا دیگه یک کتاز میدون بود و به عنوان مربی تیم ملی معمولا اون بود که حرف اول و آخر رو میزد. شاگردای قدری هم مثل غلامرضا تختی، حبیبی، زندی و یعقوبی تربیت کرده بود و با تمام توان توی تمام میدون از اونها حمایت میکرد. دو سه باری هم پیغام داده بود که بیاین توی تیم ما و البته همه ی آدمای خیرخواه و مصلحت اندیش هم به من میگفتن فلانی خودت که میدونی آقای بلور چقدر رو شاگرداش تعصب داره، تو اگه رستم دستانم باشی نمیذاره از شاگرداش بالاتر بپری. خلاصه آخر سر دومتو قیچی میکنه و البته در مقام مربی تیم ملی همه جا حرف اونه. اما ما هم به تیم تاج و مربی خودمون خب تعصب داشتیم و پذیرش پیشنهاد آقای بلور خلاف ارزش‌های تیمی و تعلقات گروهی بود. مسابقات جهانی کشتی در ملبورن و استرالیا در راه بود و من تو مسابقات انتخابی همه کشتی‌هامو برده بودم. تاجیک و بهادری رو شکست داده بودم، حالا نوبت رقابت من و حبیبی بود که از ساری می اومد. حبیبی واقعا کشتیگیر قابلی بود.
ببخشید، یعنی این کشتی نهایی بود و نفر برنده میرفت ملبورن، درسته؟
بله.
ما بهش میگیم پیکار سرنوشت. حریفا از دور خارج شدن، حالا شما موندید و علی حبیبی، درسته؟ معروف به ببر مازندران، یه حریف تمام عیار. باید کشتی سختی بوده باشه. راستی این مبارزه به کجا انجام میدید؟
من ظرف چند دقیقه حبیبی رو ضرب فنی کردم، داور دست منو برد بالا و دوست عزیزم حبیبی اوت شد. البته اونم کشتیگیر قابلیه، ولی خب
عجب. پس در فینال انتخابی شما حبیبی رو بردید و رفتید ملبورن؟
نه، در نهایت آقای بلور به عنوان مربی تیم ملی برخلاف همه قوانین و اصول ورزشی و در کمال تعجب اسم منو از لیست خط زد و به جای من حبیبی رو به ملبورن و استرالیا برد. البته خوشبختانه حبیبی مدال طلا گرفت و برای کشور عزیزمون افتخار آفرید. البته هیچ کس توجه نکرد که من این وسط قربانی تبعیض شدم.
در واقع طبیعی به نظر می رسید که مرحوم بلور شاگرد خودش رو ترجیح بده، درسته؟
درسته، ولی خب متاسفانه این ماجرا در فینال مسابقات جهانی در استانبول ترکیه هم تکرار شد. من در مسابقات انتخابی در وزن پنجم بهادری از مشهد، حبیبی از ساری و تاجیک و لبابزاده رو بردم و نفر اول شدم، اما تو دقایق آخر مرحوم بلور کشتیگیر رزرو رو به جای من روانه کرد و یه بار دیگه خسته و دلشکسته قربانی تبعیض شدم. هرگز اونایی که چنین تصمیمی رو گرفتن نفهمیدن که با این بی‌انصافی ها با قلب و روح من چیکار کردن و چه روزا و شبای تلخی و برای من که دل باخته کشتی بودم رقم زدن.
ببخشید، در فینال انتخابی برای مسابقات جهانی کشتی در توکیو ژاپن چی پیش اومد و چه کسانی در این مسابقه مدال آوردن؟
من تو وزن چهارم برای رفتن به مسابقات توکیو انتخاب شدم، ولی بازم تو مرحله آخر توفیق از من خواست که باهاش کشتی نگیرم و قرار شد سال بعد من به ترکیه برم. به خاطر همین انصراف دادم و اون به جای من رفت ژاپن. خوشبختانه البته مدال طلا گرفت. تو اون زمان من و توفیق تو وزن چهارم کشتی می گرفتیم و به دلیل مناسبات خانوادگی رقابت خیلی دشواری داشتیم.
روابط شما با روانشاد تختی به چه صورت بود؟
دوستی ما خیلی عمیق و ریشه دار بود،
یعنی حدود 15 سال ادامه داشت. بارها شاهد بودم که مرحوم تختی با زبون روزه کشتی میگرفت. زمانی که تو آلمان زندگی میکردم تختی 3 بار به دیدنم اومد و روزهای خیلی پرخاطره‌ای با هم داشتیم. خبرنگارای ورزشی آلمان تختی رو میشناختن و بهش خیلی احترام میذاشتن. یکی از روزنامه‌های معروف آلمان تو معرفی تختی نوشته بود حضور جهان پهلوان تختی در کنار مردم و غم‌ها و شادی‌های آنها، به خصوص حضور مؤثر او در زلزله بوئین زهرا، از او شخصیتی اسطوره‌ای ساخته است. به نظر من در کنار نفوذ معنوی تختی، چهره و رفتارش هم جذابیت خاصی داشت. تختی یکی از تأثیرگذارترین قهرمانای دیار ماست. من که هر کجا سفر کردم، مردم حتی تو روستاهای دورافتاده هم تختی رو میشناختن. عکساشو قاب میگرفتن و دربارش از ما سوال میکردن و با یه اشتیاق وصف ناپذیری درباره تختی صحبت میکردن و افسانه سرایی میکردن. ظاهرا در اون سالها تبعیض و بی‌عدالتی دامن خیلی از ورزشکارای ما رو گرفت.
راستش آره، اما به رغم همه این تلخی‌ها وقتی به گذشته ها سفر میکنم به قدری محو خاطره های شیرین و لحظه های پرشور و دوستی های پربارم میشم که یه دفعه همه خاطرات تلخ از یادم میره. یاد همه اون سالا بخیر.
از شما ممنونم آقای کوکپری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم عزیزم،
منو دادین.
خواهش میکنم، وقت ما متعلق به شما و همه مردم خوب ایران.
پیروز بشی.
خب خیلی ممنونم از همکاران گلم که این کار قشنگ رو ساخته بودن و تکه‌ای از خاطرات استاد ابراهیم کوکپری نازنین، پیشکسوت و خدمتگزار ورزش ایران. آقا در کار فرش هم هستین شما دیگه؟
بله.
نمیشه یه کاری بکنید، یه راهکاری ارائه بدین شما که تجربه دارین؟ این رقبایی که میان نقش های ما رو برمیدارن میبرن، بالاخره مشکلاتی برای صنعت فرش ما درست کن، اگرچه هیچ چیزی فرش ایران نمیشه. این حقیقت داره که اگرچه فرصتمون خیلی کمه، 2-3 دقیقه فرصت داریم، حقیقت داره که بسیاری از غربی ها فرش های دستباف ایرانی رو میگیرن، اما نه برای اینکه زیر پا پهن بکنن. اونها اصلا اعتقادی ندارن فرش ایرانی زیر پا باید پهن بشه. و این رو به هر حال به خصوص قالیچه ها رو به دیوار آویزون میکنن و یا نوع دیگری انگار به عنوان یه عتیقه نگه میدارن. خیلی دوست دارم این 1-2 دقیقه رو شما از فرش ما بگین، از اون نقش و نگارها.
والا من چون با تمام این کشورهایی که فرش تولید میکنن عرض کردم که ببینید چین و
ترکیه و
هندوستان و
ترکیه تولید میکنه.
بله، ترکیه، مصر،
پاکستان.
ایران در هنر فرش هنوز حرف اوله میزنه،
فاصله مون زیاده. بله،
این البته در فرش های هنری، ولی در فرش های به حساب تجارتی که مصرف تجاری داره، هندی ها و چینی ها اینا خیلی ارزونتر میتونن تهیه کنن، برای اینکه مخصوصا هندیا، چون من همین 20 روز پیش اونجا بودم، اینا خیلی ارزونتر میتونن تهیه بکنن و از نظر تجارتی فرشای تجاری ما رو به حساب
توان خریدشون مردم دنیا اگه قرار باشه فرش دستباف ما رو برای امور عادی و معمولی بخرن، استاد خب اصلا کسی نمیتونه این کارو بکنه مگه یه خانواده خیلی متمول.
خب بله دیگه،
اما حالا زیر دستی موکت و فرش و این چیزها
نه.
خیلی من از این بابت دوست دارم شما تلاش بکنید. یک کار زودتر سر این بحث رو باز کرده بودیم، اما حضرت عالی به عنوان حسن ختام فرمایشتون،
بله،
و این دیدار قشنگ، گپ صمیمانه‌مون، حالا یه جمله راجب فرش و مردم و ایران و عشق و خانواده و همه چی، ورزش عنوان بکنید که یه تیر دو نشون. در واقع
من از همه پدر مادرها و همه جوانها خواهش میکنم که دنبال این ورزش برن، این ورزش انسان رو از همه منهیات بدیها فاصله میندازه. ورزشکار که میره اکتیو دنبال ورزش، دنبال سیگار نمیره، دنبال مردم آزاری کلاهبرداری نمیره، یک حالت خود ساختگی پیدا میکنه و میخواد که خدمت به خلقم بکنه، چون قوی میشه روحیش، جسمش. و هر ورزشکاری در هر خانواده، خود من افتخارم اینه، واقعا اینه که اولا پسرای من در آلمان نمونن از نظر همین که
سلامت
این منحیات نیستن، چون پدرشون همیشه میان تو خونه میبینن پدرشون میگه غذای خوب بخورین، ورزش خوب بکنین، پدرشون هر جا میره
تفریح سالم داشته باشه.
اینه که این خانواده ها اولین چیزی که بعد از اون شیر دادن و غذا دادن و زندگیش تأمین کردن، این ورزشه که اینو آتیش رو نجات میده و اطرافیانش هم نجات میده. اینه که خواهش میکنم که این ورزش رو قدرش رو بدونن، که من الان در سن 78 سالگی میرم تو شیرپلا و بالای پرسنده و بر میگردم، خودش 4-5 ساعت راه سربالا ایناست، میام پایین باز مثل اولم، ولی بعضی ها رو میبینم که اصلا نمیتونن راه برن. آخه
البته همینطوره، این هم از وطن پرستی و مردم داری شما. خیلی از حضورتون ممنونم.
ببخشید که من به قول معروف آقا شش کلاس به بالا من نمیدونم، یه دیپلم گرفتیم
استاد، حضور شما ارزشمند.
اگه صحبت نمیتونیم بکنیم ما رو ببخشید.
حضورتون ارزشمند بود، قدم رنجا کردی، تشریف آوردین، در کنار ما بودین. انشالله که نفستون گرم،
سلامت باشین.
اون گریه های صادقانتون رو من فراموش
کردم. سلامت باشین، قربان شما، واقعا نعمتیه.
خدا مادر یا علی دوستان عزیزم، خدا حافظتون،
قربون شما، خدا حافظ.
پا میشه، پشت توپ قرار میگیره، در همین لحظه بلند و کشیده روی دروازه، گل 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 گل.
میان وعده سالم، بیسکویت سبوسدار دایجستی به ویتانا بدون روغن ترانس، با هضم راحت و پخت کامل، سالمه، خوشمزم که هست. ویتانا، همراه لحظه های گرم و دلچسب. ویتانا.